بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 177، سطر اول. فصل فی کیفیت البحث الذی یختص بهذه المقاله. فصل اول است از مقاله سوم. در این فصل همونطور که از عنوانش به دست میاد، کیفیت بحثی رو که میخوان در فصول آینده شروع کنند ذکر میکنند، اما بحثی که مربوط به مقاله سوم است و با عنوان مقاله سوم مناسبت داره. عنوان مقاله سوم طبیعیات بود به حیث اینکه دارای کمیتند، یعنی ما در تمام فصول 14 گانه این مقاله درباره طبیعیات بحث میکنیم، منطقه به این حیث که دارای کمیتند. این بحثیست که ما در تمام فصول رعایتش میکنیم. حالا این بحث رو به چه صورت باید مطرح کنیم، به چه کیفیت باید مطرح کنیم؟ در این فصل کوتاه کیفیتش رو بیان میکنیم. پس بحثیست مناسب با عنوان مقاله و کیفیتش در این فصل بیان میشه، یعنی فهرستی از مباحث آینده در این فصل هست. شاید بتونیم بگیم خلاصه مباحث آینده رو تو این فصل میاریم. ابتدا در این فصل بیان میکنن که طبیعیات به چه چیزی گفته میشه، بعد بیان میکنن که این طبیعیات حیثی به نام حیث کمیت پیدا میکنند، توضیح میدن که این حیث چگونه براشون پیدا میشه، بعد احوالی که بر این طبیعیات با داشتن این حیث یعنی حیث کمیت مترتب میشه به اون احوال هم اشاره میکنند. پس 3 تا مطلبه. یکی این که طبیعیات چه چیزهایی هستند و کمیت به اونها ملحق میشه. دوم این که چگونه کمیت بر اینها ملحق میشه. سوم این که احوالی که برای این طبیعیات با توجه به کمیت داریم چه چیزایی هستند. این 3 تا بحث این فصل میاد. دوباره تکرار کنم، اقسام طبیعیات گفته میشه، نحوه عروض کمیت بر اینها گفته میشه که از چه طریقی کمیت با اینها مرتبط میشه، بعدم احوالی که بر این طبیعیات به حیث کمیت داشتنشون مترتب میشه ذکر میشه. این 3 تا مطلب رو ما در این فصل داریم. حتما این فهرستی که از فصل میدم در ذهنتون باشه، بدونید که ما در این فصل 3 تا مطلب داریم. مطلب اول شروع میکنیم. طبیعیات 2 قسمند، یکی اجسام، یکی هم احوال اجسام. اجسام روشنه، اجسام عنصری چه مرکب چه بسیط. اینا رو میگیم طبیعیات. بسیط مثل بسیط همون چهارتا هستن که آب و خاک و هوا و آتشن، مرکبم ستاست، جماد و نبات و حیوان. این هفتا جسم رو میگیم طبیعی، جسم طبیعی. افلاک رو میتونیم بگیم اجسام، ولی در اصطلاح قرار گذاشتیم که به اونها بگیم اجرام، به این عناصر بگیم اجسام. اگرچه گاهی ممکنه بر اونها اجسام اطلاق کنیم، بر اینها اجرام اطلاق کنیم، ولی نوعا سعی میکنیم این اصطلاح ها رعایت کنیم، اجسام رو بر عنصریات و اجرام رو بر فلکیات اطلاق میکنیم. دومین قسم از طبیعت احوال اجسامند. چرا ما اینجا بحث افلاک رو مطرح میکنیم؟ منتها میشه گفت در حاشیه. وقتی میگیم جز الهی تجزا نداریم، این بحث ما مستقیما در اجسامه، ولی در عناصر، در اجرام هم جز الهی تجزا نداریم. وقتی تناهی ابعاد رو بحث میکنیم، بحث ما مستقیما در اجسامه، ولی در اجرام هم تناهی ابعاد داریم. افلاک موضوع طبیعت هستن، منتها طبیعی بهشون نمیگیم. طبیعی به عناصر گفته میشه. طبیعی و تباعی مطلقه، شامل عناصر هم میشه، شامل افلاک هم میشه، حتی شامل نفوس که به نحوی با مواد مرتبطن میشه. الان ما میگیم طبیعیات، پس بحث اصلیمون تو عناصره، ولی افلاک رو استثنا نمی کنی. افلاک هم این بحثترشون میاد، منتها ما مستقیما بحثمون تو طبیعیاته. اگرچه خیلی از این مباحث تو افلاک و طبیعیات هم جاری میشه. بله بله، فرق نمی کنه، نفس ناطقه، منتها نه قوه عاقلش. قوه عاقلش مجرده، اون فعلا مورد بحث ما تو این مقاله نیست، ولی قوای دیگر همه در این بحث داخلند. این در این مقاله قوای دیگر هم منظور بحث ما هستند، فقط عقل منظور بحث ما نیست چون مجرده. بله من عرض کردم این اصطلاحی که ما سعی میکنیم رعایتش کنیم اصطلاحی نیست که هیچ وقت تخلف نکنیم ازش. ما گاهی اجسام میگیم، فلکیات رو هم اراده میکنیم. بعیدم نیست در اینجا منظور از اجسام مطلق باشه، هم اجرام رو بگیره هم اجسام رو بگیره. ما خیلی مقید نیستیم که حتما اجسام رو بر عناصر و اجرام رو بر فلکیات اطلاق کنیم. از کلم گاهی تخلف هم میکنیم. نمونش هم در باب مبصراته. زو میگیم، نورم میگیم. فرق بین ذو و نور اینه که ذو رو اطلاق میکنیم بر اصلی، نور رو اطلاق میکنیم بر کسبی. در مورد خورشید که روشنیش اصلیه میگیم ذو، در مورد قمر که روشنیش کسبیه میگیم نور. این اصطلاحو داریم، ولی به این اصطلاح همیشه عمل نمیکنیم، گاهی تخلف میکنیم. خود ابن سینا که این اصطلاحو توی علم النفس شفا میگه، تو همون خود علم النفس گاهی تخلف میکنه. یعنی اینطور نیست که اصطلاحی باشه که 100% باشه و هیچ تخلفی ازش نباشه. این نوع اصطلاحاتی که ما میذاریم سعی میکنیم رعایت کنیم، رعایت هم نکردیم معذوریم. در اینجا اگر اجسام میگیم، ممکنه مرادمون از اجسام عناصر باشه، ممکنه هم از عام باشه. عرض کردم بحث ما بحث عامه، شامل افلاک هم میشه. حالا میخواهید بگید که افلاک رو هم ملحق میکنیم، یا بگید نه اجسامی که در اینجا شامل افلاک هم میشه که دیگه افلاک ملحق نشن، مستقیما مورد بحث باشن. علی‌هر افلاک هم مورد بحث هستند، حالا یا مستقیما یا از باب ملحق شدن به اجسام. خب اجسام روشن شد که چی هست. یکی از اقسام طبیعت اجسام بود که روشن شد. قسم دیگر احوال اجسامه. احوال اجسامو توجه کنید، اموری که به نحوی با اجسام مرتبطند، حالا چه به نحو حلول باشه چه به نحو غیر حلول باشد، اونا رو میگیم احوال اجسام. مثلا الوان مثل سفیدی، سیاهی، این الوان همگی از احوال اجسامند، چون حلول میکنن، عارض میشن بر اجسام. حرکت از احوال اجسامه ولی حلول نمیکنه. ولی مال جسمه یا روی جسمه؟ قوایی که تحریکی هستن، قوای ادراکی، قوای نباتی، قوه مدنی، این قوایی که در ما هستن یا در جمادات و در نباتات و حیوانات هستن، این قوا تمام از احوال اجسام هست. این هم طبیعت هست، این هم جزی از طبیعت هست. این مهم بودا، قوا رو ما ملاحظه کنید. بقیه روشنه که از احوال اجسام هست. قوا رو شاید بعضی فکر نکنن که از احوال اجسام هست. ایشون میگه قوا هم از احوال اجسام هست. فقط قوه ای که از احوال اجسام نیست قوه عقله. قوا عقل است که مجرده، اونو ما از احوال اجسام نمیدونیم. بقیه همه قوا از احوال اجسام هستند چون حلول دارن. چه قوه مدنی که جماد و نبات و حیوان و انسان واجد این قوه هستن، چه نباتی که جماد واجدش نیست ولی نبات و حیوان و انسان واجدن، چه حیوانی که حیوان و انسان واجدن، فقط انسانی که همون عقله اون جزء احوال اجسام نیست. بقیه مدنی، نباتی، حیوانی، همه این سه قوه از احوال اجسام هست و جزء طبیعت به حساب میان. خب اجسام روشن شد، احوال اجسام روشن شد. اجسام رو عام گرفتیم، احوال اجسام رو هم به نحو عام توضیح دادیم. هرچی حلول کند در جسم، تمام عوارض جسم، همه احوال جسم هست. حرکت هم که حلول نداره ولی از عوارض جسمه، اونم از احوال اجسامه. حتی قوا، قوا هم از احوال اجسامند. این مطلب اول بود که طبیعیات یعنی چی. الان روشن شد طبیعیات یعنی اجسام و احوال اجسام. و عالم طبیعی در این دوتا بحث میکنه، در اجسام بحث میکنه و در احوال اجسام. حالا وارد مطلب دوم میشیم. در مطلب دوم میگیم که کمیت هم ملحق میشه به اجسام، هم ملحق میشه به احوال اجسام. یعنی هم اجسام صاحب کمیتند، هم احوال اجسام صاحب کمیتند. اجسام صاحب کمیتند روشنه، اقطار ثلاثه دارن، طول عرض و عمق دارن، طول عرض و عمق هم کمیته. پس اجسام روشنه که دارای کمیتند. مهم احوال اجسامه، اونا چطور دارای کمیتند. این بحث طولانیست که من الان چون فهرست فصل رو دارم عرض میکنم بهش نمیپردازم، بعد که وارده شدم توضیح میدم. کمیت عارض اجسام میشه، گفتیم یعنی اجسام دارای کمیتند و بیان کردیم دارای اقطار ثلاثند. البته کمیات دیگه هم برشون عارض میشه. مهم اینه که این در همه اجسام هست، در همه اجسام اقطار ثلاثه هست، یعنی این کمیات هست. زمان هم برشون عارض میشه، زمان هم کمیته، کم به متصل غیر قار. عدد هم عارض میشه، اونم کمیته، اجسام رو میشمریم. منتها مهم همین اقطار ثلاثه است که هیچ جسمی خالی از این کمیت نیست. حالا ممکنه جسمی فرض کنید حرکت نداشته باشه، ممکنه جسمی رو مثلا با جسم دیگه مقایسه نکنیم که عدد براش بیاریم، ولی اقطار در هر صورت هست. اما اینکه احوال اجسام چگونه صاحب کمیت میشن، اون باید بحث بشه. هم صاحب کمیت میشن به ذات، هم صاحب کمیت میشن به عرض، که این اشاره به توضیح بدن. این مطلب دوم بود، تموم شد. مطلب سوم، هم بر اجسام به لحاظ کیفیتی که دارند احوالی عارض می شود، هم بر احوال به لحاظ کمیتی که دارند، کیفیت موسیقی گفتن اشتباه کردن، هم بر اجسام به لحاظ کمیتی که دارد احوالی عارض می شود، هم بر احوال اجسام به لحاظ کمیتی که پذیرفتند احوالی عارض می شود. در مطلب دوم گفتیم اجسام احوالی دارن که اون احوال کمیته، احوال اجسام هم باز احوالی دارن که کمیته. بعد در مطلب سوم برای اجسامی که دارای کمیتن باز احوالی قائلی، برای احوال اجسامی هم که دارای کمیتن احوالی قائلی. یعنی در مطلب دوم خود اجسام رو مطرح میکردیم، کمیت رو براشون قرار میدادیم، خود احوال اجسام رو مطرح میکردیم، کمیت براشون قرار میدادیم. در مطلب سوم اجسام به علاوه کمیت رو مطرح میکنیم، احوالی براش قرار میدیم، احوال به علاوه کمیت رو مطرح میکنیم، براشون احوال قرار میدیم. مثلا فرض کنید جسمی رو با لحاظ کمیتی که دارد متصف میکنیم به تناهی یا به عدم تناهی. این تناهی حالتی است برای جسم، اما نه جسم خالی، جسم با کمیت. یا مثلا در احوال اجسام، یکی از احوال اجسام حرکته، درباره حالات این حرکت بحث میکنیم، اول دارد یا ندارد، آخر دارد یا ندارد، این احوال حرکته و حرکت از احوال اجسامه، احوالی که دارای کمیته. وقت حرکت به علاوه کمیت رو موضوع قرار میدیم، احوالش رو بحث میکنیم که آیا اول دارد یا ندارد، آخر دارد یا ندارد و امثال ذلک. این من بحث سوم. سه تا مطلب تو این فصل میاد که تمام فصول 13 گانه بعدی از این سه تا مطلب تبعیت میکنه. این مطالبی که ما در فصول بعدی داریم ایناست. پس کیفیت بحث در فصول بعدی الان روشن شد که چگونه ما میخوایم در فصول بعدی بحث کنیم. بحثمون از طبیعیات هست، از کم طبیعیات هست و از آخر سر و مهمتر از احوالی که بر طبیعیات به علاوه کمیت عارض میشود بحث میکنیم. از اولی که فصل بعدی شروع میکنیم، تماس و تتالی و اینها همه احوالی هستند که بر اجسام وارد می شوند، منتها بر اجسامی که صاحب کمیت. بعدم وارد بحث های دیگه می شیم که اونا بعضیش مربوط به اجسامه، بعضیش مربوط به احواله، منتها اجسام تنها نه، اجسام صاحب کمیت، همچنین احوال تنها نه، احوال صاحب کمیت. این خلاصه فصل بود. این خلاصه حتما باید در ذهنتون باشه. فصل فصل تقریبا سنگینیه ولی کوتاهه، اما با این توضیحاتی که عرض میکنم کاملا حل میشه انشالله. بعد نکته هایی هم که در لابلای بحث بعد گفته بشه اونا رو عرض میکنم. کل فهرست رو توجه کردی، فهرست مهم بود که فصل معلوم بشه که چی داره میگه. سه تا مطلب بود، هر سه مطلبش هم مختصرا توضیح داده شد. نه دیگه، همین حالت دوم تموم میشه. کمیت داریم، جسم داریم، احوالی بر این جسم داریم، هم جسم هم احوال معروض کمیت میشن. بعد عارض و معروض رو که حساب کنید، نه فقط معروض تنها رو که جسم یا احوال جسمه، عارض و معروض رو، این جسم به علاوه کمیت، احوال جسم به علاوه کمیت ملاحظه کنید، احوالی دوباره مترتب میشه دیگه، دوباره بر اون احوال احوالی مترتب نمیشه، همینجا ختمش میکنید، تسلسل نمیشه. اینطور نیست که بر احوال دوم هم دوباره احوالی بیاد. یعنی خود جسم احوالی دارد، بعد اون وقت هر کدوم از این جسم و احوال هم کمیت رو میپذیرند، مجموع جسم و کمیت موضوع میشه برای احوالی، مجموع احوال و کمیت هم موضوع میشه برای احوالی. وقت دیگه اون احوالی که بر جسم به علاوه کمیت مترتب میشن دیگه احوال ندارند، فقط دورشون باید بحث کنیم، یعنی حکمشون رو باید بیان کنیم، دورشون باید بحث کنیم. اون باز احوال اجسام به علاوه کمیت هم موضوع میشن بر احوالی، درباره اون احوال باید بحث کنیم. صفحه 177 سطر اول، فصل فی کیفیت البحث الذی یختص به هذه المقاله. ما در این مقاله میخوام بحث کنیم، ولی بحث ما باید مختص به هذه المقاله باشه، یعنی از عنوان مقاله بیرون نباشه. عنوان مقاله این بود که طبیعیات من جهت مالها کمون، پس بحث ما در این مقاله در طبیعیات به حیث کمیتی است که دارند، یعنی در اجسام به علاوه کمیت و در احوال به علاوه کمیت، در این دوتا بحث میکنیم. حالا کیفیت بحث رو هم در همین فصل میخوام توضیح بدیم. مطلب اول، ان الطبیعیات هی اجسامون و احوال الاجسام، این مطلب اوله که طبیعیات دو قسمند، یکی اجسام یکی احوال اجسام، هر دو رو هم توضیح دادیم. اجسام مجموعاً شدن 7 تا، اگه افلاک هم اضافه کنید بیشتر میشن. احوال اجسام هم گفتیم، یعنی اون چی که با اجسام به نوعی مرتبطه، حالا حلول بکنه مثل الوان، حلول نکنه مثل حرکت، یا حتی از قوایی باشه که حال در جسمند مثل قوای ادراکی، تحریکی، نباتی، معدنی. فقط عرض کردم تنها قوایی که از بحث ما بیرون قوای عقله. این بحث اول بود، تموم شد. چیو؟ ان الطبیعه هی اجسام و احوال اجسام، ابی نداره نکره بیاره، ابی نداره نکره بیاره، من ببینم نسخه دیگه چی نوشته. اینم نکره است، این طبیعت یه اجسام و احوال اجسام، ابی نداره نکره بیاره. البته دوباره معرفه ها برده، چون اول اجسام رو گفته بود، حالا که تکرار میکنه میگه احوال و اجسام، معرفه میاره. دومی رو اگه نکره میابرد، شاید جا داشت شما سوال کنید چرا، چون اول اجسام رو گفته، بار دوم که میخواد بگه الفلام میاره، اما اون اولین بار که گفته لازم نیست الفلام بیاره. حالا افاده عمومش کار نداریم، یه اجسامون، اصلا خود اجسام هر جا که جسم باشه اجسام صادقه. نه بعض نداریم، طبیعت یا اجسامون، هر جا جسم صدق کنه طبیعت صدق میکنه، کلمه بعض نداریم. شما اگر میگید الفلام بیاره تا تا الاجسام آن بشه، همین نکره هم میتونه مفادش آن باشه، چون یا اجسامون یعنی هر چی که جسم صدق کنه، این که میشه آن دیگه. اون دومی رو عرض کردم، الفلام آورده چون اول اجسام رو ذکر کرد، خب بار دوم که ذکر ما با اجسام آشنا شدیم، بار دوم که ذکر میکنه میتونه الفلام بیاره. این مطلب اول. مطلب دوم، ولل کمیت مخالطت و مال سنفین، کمیت یه نوع مخالطه با هر دو سنف داره، یعنی هر دو سنف طبیعی، یک سنف طبیعی اجسام بود، یک سنف هم احوال اجسام بود، کمیت با هر دو مخالطه دارد، یعنی یه جوری با اینا ارتباط داره. حالا ارتباطش چگونه است اینو باید توضیح بدیم. الاجسام گفتیم چون صاحب اقتارن کمیت با اونها ارتباط داره، در احوال اجسام هم توضیح خواهیم داد انشاءالله. فا فالکمیت التی للاجسام هی الاقطار، کمیتی که برای اجسام وجود دارد اقطار ثلاثه است. البته کمیاتی دیگه هم اصلا موجوده، این حد اقل کمیاته، لذا اینو توضیح میده، و الا کمیاتی دیگه هم موجوده، زمان هم برای اجسام هست اگر ما حرکت جوهری رو قائل بشیم. و چون ابن سینا حرکت جوهری رو قائل نیست، زمان رو برای اجسام قائل نمیشه، زمان رو برای احوال اجسام قائل میشه، کمیت، کیفیت، وضع، عین، این چهارتا که درشون حرکت انجام میشود، هر چهارتا از احوال جسمند. ابن سینا حرکت رو در احوال جسم جاری میکنه و در نتیجه زمان رو مربوط به احوال جسم میگیره. حرکت رو در خود جسم یعنی در جوهر جاری نمی کنه و در نتیجه زمان رو در جسم قرار نمیده. زمان رو از کمیات جسم قرار نمیده. صدرا زمان رو از کمیات جسم قرار میده. ولی ابن سینا زمان رو از کمیات احوال جسم قرار میده، نه از احوال خود جسم. علتش هم همینه که صدرا قائل به حرکت جوهری هست، ابن سینا قائل به حرکت جوهری نیست. اما عدد بنابر قول همه هم در جسم هست هم در احوال جسم هست. حالا در احوال جسم چگونه است باید توضیح بدیم، ولی در جسم روشنه. شما جسمی چند تا جسم دارید، میشموریدشون و عدد برشون عارض میکنید. پس اقطار و عدد کمیت جسم هست، اما زمان کمیت جسم نیست. بنابر قول ابن سینا حرکت هم که اصلا کمیت نیست، حرکت از احوال جسمه، کمیت نیست. پس کمیتی که بر تمام اجسام عارض می شود اقطار ثلاثه داشتن است، اولا عدد از ثانیان. البته اقطار ثلاثه رو ابن سینا گفته، عدد رو نگفته، چون اقطار ثلاثه واقعا در جسم موجوده. عدد یه امر اعتباری است که ما برای جسم اعتبارش می کنیم. این اجسام که در بیرونن عدد ندارن، ما وقتی می شمریم عدد رو برشون عارض می کنیم. پس اینطور نیست که جسم فی الواقع عارضی به نام کم منفصل داشته باشه، بلکه با اعتبار ما این عارض رو پیدا میکنه. به این جهته که ابن سینا عدد رو جزء کمیت اجسام مطرح نکرده، اقطار رو مطرح کرده، عدد رو مطرح نکرده، چون اقطار که ما باشیم که نباشیم برای اجسام هستند، اما عدد با اعتبار ما درست میشه، چون عدد در خارج موجود نیست. اقطار در خارج موجودن، اما عدد در خارج موجود نیست. عدد با اعتبار درست میشه، اون چه در خارج موجوده معدوده، نه عدد، با اعتبار ما درست میشه. پس بنابراین نمیشه گفت جسم عدد را به عنوان کم منفصل دارد، بلکه میتوان گفت اقطار را به عنوان کم متصل دارد. چرا؟ طول ارزان و کمیته؟ فرق نمی کنه. شما طول ارز رو کم بگیرید میشه صد، طول ارز و عمق رو کم قرار بدید میشه حد، طول تنها رو میشه خط. خط رو طول معنا میکنی، نه صاحب طول. صاحب طول هم ممکنه بگیم، ولی خط رو طول معنا میکنی. خط چیزی نیست جز طول. شما الان دارید خط تو کنه و یه جسمی فرض میکنید که طول برش عارض شده، این ما نمیگیم. ما خط رو خود طول حساب میکنیم، سطح رو خود طول عرض حساب میکنیم، حجمم خود طول عرض رو حساب میکنیم، نه چیزی که دارای طول عرض عمقه. چیزی که دارای طول عرض عمقه جسم طبیعیه، نه جسم تعلیمی. جسم تعلیمی خود طول عرض عمقه، چیزی که دارای خطه نهایت جسم طبیعیه. خود چیزی که دارای خطه یا دارای طوله، اون چیزی که دارای طوله جسمه، یعنی دارای خطه، خط خود طوله، حجم خود طوله، عرض و عمقه. توجه میکنید اینا رو دیگه، این کمها رو جوری معنا نکنید که معروض توشون عکس بشه. شما دارید معروض هم عکس میکنید، میگید چیزی که طول دارد. ها این چیزی که معروضه و طول هم عارضه، در حالی که فقط اون عارض رو باید ملاحظه کنید. طول تنها، طول و عرض تنها، طول و عرض و عمق تنها، که اون معروضش رو نگاه نکنید. من فرقی بین حاصل و خود این اخطار نمی فهمم. یعنی شما نه بگی طول عرض رو بیاری سطح درست نمیشه؟ قوه نه، خود طول عرض سطح دیگه، نه اینکه میتوانه سطح رو بسازد. شما ظاهرن سطح یه صفحه کاغذی، یه تیکه چوبی، یه چیزی میگیرید. این عرض میکنم نکنید اینجور، اگه عمل کنید بله، یعنی طول عرض و عمق یه چیز دیگه میشه غیر از اون که غیر از سطح. ولی سطح نه کاغذیست دارای عرض و عمق، خود نه کاغذیست دارای طول عرض، بلکه خود طول عرضه. سطح خود طول عرضه. شما میفرمایید حاصل طول عرض، مثل این که چیزی برای غیر از طول عرض قائلید، که سطح و چیزی غیر از طول عرض میگیرید، میگید حاصل طول عرض. من میخوام عرض کنم سطح همون طول عرضه، حاصل طول عرض نیست، معروض طول عرض هم نیست. حالا شما فهمیدید معروض منظورتون نیست، درسته، ولی حاصل هم نباید منظورتون باشه. ما سطح و حاصل طول عرض نمیدونیم، سطح همون طول عرضه. من عبارتهای خود این آقای یادم نیست که عبارتشون رو بگم معلوم بشه. اینطور مثلا کم و تقسیم میکنن، دقیق الان عبارتشون یادم نیست، که تقسیم میکنن کم و به متصل و غیر متصل، متصل رو تقسیم میکنن به قار و غیر قار. قار رو میگن یا امتداد در یک جهت است، امتداد در یک جهت یعنی طول، و هوال خط، هوال خط یعنی امتداد در یک جهت خطه، نه حاصل امتداد خطه. بعد میگه یا امتداد در دو جهت است و هو سطح، نه سطح حاصل این دو امتداده، خود دو امتداده. ضمیر هو میاره اون تو که من یادم، الان عرض میکنم عبارت یادم نیست، مراجعه کنید، احتمالا همینطوری که دارم میگم. حرکت جوهری اگر باشه مال ذات جسمه، اون وقت هر حرکتی زمان داره بنابر نظر صد را، این حرکت جوهری هم زمان داره، وقت زمان مربوط به جسم میشه، خود جسم صاحب زمان میشه، دارایه. خب ما هم داریم همینی میگیم کمیت مخالطه میکنه، نگفتیم که خود جسمه، گفتیم کمیت مخالطه میکنه با جسم، نه خود جسمه. در اینجا اگر حرکت جوهری داشته باشیم، زمان مخالطه میکنه با جسم، نه خود جسمه. حرکت هم مخالطه میکنه، نه خودشه. بحث ما هم به مخالطه بود، نه خودش.
نتیجه
گفتیم
زمان کمیتیست
برای جسم،
برای جسم
کمیتیست، برای جسم
برای حرکتی که برای جسم
باشه نداره، با واسطه مهم نیست، با واسطه باشه یا بی واسطه مهم نیست، ولی برای جسمه، یعنی زمان برای جسمه، نه خود جسمه. ما نگفتیم خود جسمه، در اصطلاح امروز میگن زمان بعد چهارمه. امروز هم حرکت جوهری رو قبول دارم، میگن زمان بعد چهارم، یعنی جسم دارای طول، دارای طول از عمق هست، دارای زمان هم هست که بعد چهارم قرارش میده. ابن سینا میگفت دارای زمان نیست، امروز میگن دارای زمان هست، یعنی هم حرکت جوهری صدر امروز قبول دارن، میگن زمان بعد چهارمه جسمه، یعنی اگر جسم دارای طول هست، دارای عرض هست، دارای عمق هست، دارای زمان هم هست. اون دارای زمان هست یعنی چی؟ یعنی همین حرکت جاری میکنه. فالکمیت التی للاجسام یلخطر و اما التی لاحوال الاجسام فمثل الزمان و مثل اشیاء اخرى و مثل اشیاء اخرى. احوالی که برای اجسامه، مثال میزنه به زمان. اشتباه گفتم، کمیتی که لاحوال الاجسام مثال میزنه به زمان. عملتی یعنی عمل کمیت التی لاحوال الاجسام فمثل زمان. زمان کمیت است برای احوال اجسام، حرکت از احوال اجسامه، زمان کمیت است برای حرکت، یعنی کمیت است برای احوال. و مثل اشیاء دیگر، یعنی یکی از کمیت هایی که بر احوال اجسام عارض میشه زمانه، یکی هم اشیاء اخراست، کل اعداد و المقادیر. اشیاء اخرا کل اعداد و المقادیر که اینا عارض میشن بر احوال اجسام. زمان رو ملاحظه کردید، عارض میشد بر حرکت و حرکت از احوال اجسام بود. پس زمان کمیتی است که برای احوال اجسام حاصل است، این روشنه. اما اشیاء اخرى مثل اعداد و مقادیر، اینا هم برای احوال اجسام هست که توضیح میدم الان. بعد جمله بعد داره تلحق ها به ذات او بالعرض. من مثالی که میخوام بزنم برای اشیاء دیگر که عارض بر احوال اجسام میشن، احتیاج داره که تقسیمشون کنم به ذات و بالعرض تا این عبارت روشن بشه. این تلحق ها به ذات او بالعرض دو جور معنا میشه. یکی این که ضمیر مستتر تلحقه ها رو برگردونیم به اشیاء اخرى، اشیاء اخرایی که بر احوال اجسام عارض می شوند و ملحق می شوند، حالا یا به ذات یا به لرز. دوم این که ضمیر مستتر تلحقه ها رو برگردونیم به کمیت، نه به اشیاء اخرى، به کمیت برگردونیم. وقت بگیم کمیت ملحق به احوال اشیاء می شود، به ذات او به لرز. هر دو جور من باید معنا کنم و بعد که معنا کردم دوباره عبارتو بخونم. ابتدا زمین رو برمیگردونم به اشیاء اخرى. اشیاء اخرى عبارت بودن از مقادیر و اعداد، اینا میخوان ملحق بر احوال جسم بشند و گاهی این اشیاء اخرى به ذاتند بر احوال جسم، گاهی بالعرضند. یعنی گاهی این اعداد و مقادیر مال خود احوالند، در این صورت احوال و مقادیری میشوند که به ذات برای احوال حاصلند. گاهی مال مجاور احوالند، مال خود احوال نیستند و بالعرض و المجاز به احوال نسبت داده میشند. مثال بزنم روشن میشه. سواد یا بیاض که از الوانند جز احوال اجسامند، شما بر سواد و بیاض مقادیر رو و همچنین اعداد رو که کمیتاً عارض می‌کنید. یعنی این سواد به مقدار جسم است. اگر جسمتون مثلا 10 سانته، این سوادی که حلول کرده در جسم اونم 10 سانته. پس مقدار بر سواد که حالت جسم است عارض شد، ولی این مقدار در واقع مال جسم است، بالعرض به سواد نسبت داده شد. یا مثلا فرض کنید 5 تا جسم داشتید، 5 تاشون سیاه بودن، میگید 10، میگید 5 تا سواد داریم. میتونید بگید 5 تا جسم داریم، میتونید بگید 5 تا سواد داریم. عدد رو ملحق میکنید به جسم، این کمیتی است ملحق به جسم شده و جسم به ذات این کمیت رو داره، یعنی مال خودشه، ملحق به سواد هم شده، یعنی این 5 تا ملحق به سواد هم شده، ولی سواد به ذات این عدد 5 رو نداره، بلکه چون حلول در جسم کرده و جسمم 5 تاست سواد شده 5 تا. که در اینجا بالعرض، بالعرض یعنی بالواسطه بالمجاز. پس این در این دو مثالی که زدیم، در مثال اول مقدار رو برای سواد بالعرض گرفتیم، در مثال دوم عدد رو بالعرض گرفتیم. برای بذاتش هم باید مثال بزنیم. سیاهی به اعتبار جسم، اگر جسم متصل بود یکی بود، سیاهی هم یکی بود. حالا که جسم 5 تا، سیاهی هم 5 تاست. حالا البته من شاید بهتر بود وارد این بحث نمی شدم، چون وقتمون تمومه و من نمیتونم مطلب رو کاملا توضیح بدم.